شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بازم سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
جناب دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در جلسات پیشین راجع به رفتارشناسی فردی و همینطور نظرات دانشمندان و متخصصین این رشته، چون فروید، اریک فروم، کارل راجرز و یونگ صحبت شد، در پایان جلسه گذشته قرار شد که در این جلسه بپردازیم به آسیب شناسی. منتظر می‌خواستم محبت کنید برای اون دسته از شنوندگانی که موفق به شنیدن برنامه ها نشدن، اگر امکان داره به صورت خیلی فهرستوار و خلاصه از آنچه گذشت توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بحث جدید.
بله، خدمت عرض کنم که هر علمی از شاخه های علوم تجربی ویژه علم پزشکی یک مدخلی داره برای اینکه آدم هرگاه که دانش پایه زمینه نداشته باشه، یعنی که دانش نزدیکتری به استاد نداشته باشه، آدم بتونه از اون در یا اون مدخل بهش وارد بشه و اون هم جنبه های تئوری که به اصطلاح اون علم هست. ما در ارتباط با مسئله روان پزشکی و روان شناسی هم که خب در زمره علوم جدید هست در قیاس با سایر شاخه‌های علوم تجربی، تلاش کردیم به طور مختصر در حدی میانه، نه خیلی آکادمیک و نه خیلی ساده، پایه‌های تئوریک بحثمون رو بذاریم با ورود به تعریف مرکزی ترین مقوله در رفتارشناسی که همانا شخصیت است. همه مجادله ها و مناقشه ها در جوامع، در نهادها، در ارتباطات بین افراد هم بر سر همین مقوله شخصیت است. اگر آسیبی هم وارد میشه که به تدریج داریم وارد بحثش میشیم، باز بر این شخصیت هست و تعریف کردیم که شخصیت عبارت است از اون کیفیت مرکزی در هر فرد که توضیح دهنده رفتار بیرونی او و توضیح دهنده اون صفات ثابتی است که در رفتارش هست. برای اینکه صفات ثابت و به اصطلاح روشمند رو جدا بکنیم از برخوردهای ناگهانی و غیر منتظره فرد، گفتیم که ما کاراکتر یا در از با کمی ساده سازی همون شخصیت رو داریم که نشون میده یک فرد چگونه است. مثلا یک شخص در رفتارش با دیگران سازنده هست، یعنی که تخریبی است، آدم خوشقلبی است، یا یعنی اینکه مثلا به هر ترتیب انرژی منفی تری رو بروز میده. اما این فرد که ساختار متعادل و به اصطلاح قابل قبول و شاید گفت اپتیمالی داره، میتونه بر اثر تحریکات محیطی یک سری بازتاب ها و نمونه هایی از خودش بروز بده که الزاماً نشون دهنده اون شخصیت ثابتش نیست. بنابراین گفتیم که تفکیک بکنیم بین رفتار و صفات با اون شخصیت اصلی که به اصطلاح جنبه مضمونی داره. اگر رفتار رو شکل بگیریم میشود گفت که شخصیت محتوا. در گذار از نظریه های متفاوت و گوناگونی که به لحاظ تاریخی در توضیح شخصیتون ما از بنیانگذاران علم شروع کردیم، از فروید شروع کردیم که به حق هم جای اون رو داره که به عنوان شخصیت اول و نظریه پرداز اول در علم روانشناسی باهاش صحبت کردیم. فروید معروف است به خاطر نظریه‌هاش که خب در برنامه گذاشته مفصل صحبت کردیم. نگاه فروید به انسان نگاهی است از درون و به اصطلاح تکیه اصلیش رو میذاره روی عوامل ژنتیکی، دیدگاهی داشت جبری حدودا عرض کردم. و بعد از اون ما سایر دیدگاه کارل راجرز رو گفتیم که نقد در واقع نظریه فروید بود و نقد میکرد نظریه مارکس رو، و به تدریج جلو اومدیم و تموم کردیم با نظریه کارل یونگ که به هر حال از اون فرازهای بلند نظریات روانشناسان هست که به اصطلاح تکمیل کننده سایر نظریات با دادن بعد معنوی به انسان که اساسا انسان موجودی است عرفانی با دید معنوی، و در این حال باز مدلی که از شخصیت میداد به هر حال نشأت گرفته از اون مدل پایه‌ای خود فروید بود با مراتب و جایگاه‌های متفاوتی که در رابطه با شخصیت قائل میشد. اما اگر بخوام من به طور کلی یک سنتز بکنم و یک جنبندی کلی از این نظریات، باید به این نظریات خیلی نسبی نگاه کرد آقای یوسف زاده و عبداللهی، باید این نظریات رو به عنوان دانش و معرفت در حال تغییر بهشون نگاه کرد، نه به عنوان آیات آسمانی، و در نتیجه همواره خوبه که شنوندگان رادیو با دیدی انتقادی هم به اون نظریات هم به صحبت‌های بنده نگاه کنن و هر جا که همونجور که خود شما احساس میکنن میباید مسئله تکمیل بشه، اینکه دقت بیشتری داشته باشه، حتما اونجوری برخورد کنن. همیشه انسان از شک که به یقین میرسه و اون ایمان و اون ایخان درجه خلوص و به اصطلاح عیارش بالاتره که از الزاماً سرمنزل شک عبور کرده باشه و بیقین رسیده باشه. بنابراین ما با دیدی انتقادی به معنای علمیش نه به معنای عیب‌جویی نگاه میکنیم به این نظریاتی که داده شده، و باید توجه داشته باشیم که نظریات رو به نسبیت زمانیشون بهشون نگاه کنیم. نظریاتی که داده شده محصول یک شرایط تاریخی خاص هست، محصول شرایط فرهنگی خاصی هست، و در رابطه با همه این نظریه پردازان از اینکه تقریبا همشون به جز کارل راجرز یا لااقل اکثریت قاطعشون در فرهنگ اروپایی رشد کرده بودن، میباید ما توجه داشته باشیم که خب به هر ترتیب تصویری که اینا از انسان و از شخصیتش و از کاراکتر روانیش میدن تصویری ناشی از فلسفه حاکم بر غرب که پوزیتیویسم است، که به هر ترتیب خیلی کنکرت و مادی نگاه میکنه، در نتیجه میتونه تصویری بسیار سطحی و تخت اطلاع و نه چند بودی بده، به استثنایی برای اینکه به انصاف میشه به استثنای اریک فروم و یونگ که ابعاد معنوی تر رو مطرح میکنه. به هر ترتیب این هست، بالاخره اینها این دوستان ما این پیشتازان علم روانشناسی محصول زمان خودشون هستن، همونطور که ما خودمون ما هم ایرانی ها محصول فرهنگ خودمون هستیم. این به طور خلاصه راهی بوده که تا به الان طی شده. طبیعتاً میتونه خیلی خیلی بهتر باشه، ما سعی کردیم در حدید در حد توان اون فرد از مسئله رو ارائه بدیم که خوب خیلی خسته کننده و ملال آور نشه و در این حال بتونه پاسخگوی نیاز شنونده ها باشه، و امید ما اما اینه که بس تکامل خودش رو در بحث آسیب شناسی پیدا کنه و در اینجا به اصطلاح ما بتونیم قدری نزدیکتر، ملموستر، قابل فهمتر بیایم توی مسئله، از مفاهیم و گنگ فاصله بگیم، وارد تعاریف نسبتا شفاف و روشن بشیم.
خیلی ممنون. پس اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به دنبال به بحث امروز.
بله، ما از امروز یعنی از این برنامه سعی میکنیم که وارد بحث آسیب شناسی بشیم، یعنی میخواییم که به اصطلاح انسان رو زیر میکروسکوپ بذاریم، در دستگاه معاینه‌مون به اصطلاح بذاریم و ببینیم که چه بلاهایی میتونه سرش بیاد، چه آسیبهایی چه از طرف خودش چه از طرف محیط میتونه بهش وارد بشه، و وقتی که این آسیبها رو شناختیم اون موقع ببینیم که چه میتوانیم بکنیم و چه باید بکنیم برای اینکه حالا انسان رو از این بحران‌ها عبور بدیم، از این آسیبها چگونه میتونیم عبورش بدیم و چه رویکردهایی وجود داره. منتها خب انسان به هر ترتیب پدیده است ارگانیسم زنده، و برای اینکه بشه آسیب‌هاش رو شناخت قطعا میباید که انسان سالم رو شناخت.
بله.
در قیاس انسان سالم بعد ما بگیم که انسانی که آسیب مشخصی بهش وارد شده خب خسارت های دیده آسیب های دیده میباید که کمک بشه بهش. در نتیجه من چاره ای ندارم از نظر روشمندی و جنبه علمی قضیه جز این که نگاهی به خود انسان به عنوان ارگانیسم داشته باشم، هم به جنبه های فیزیولوژیکیش و هم به جنبه های ذهنی و به اصطلاح روحیش نگاهی بسیار اجمالی، و بعد از اون بریم توی بحث آسیب شناسی مورد به مورد و شروع کنیم از انواع ناهنجاری ها یا گرفتاری های روحی که میتونه ایجاد بشه. قطعا برای شناسایی آسیب های انسان میبایست که همونجور که گفتم انسان سالم رو بشناسیم و در قیاس با یک فرد سالم اون وقت آسیب هاش رو تعریف کنیم و درمان کنیم. من برای اینکه بتونم ساده بکنم مسئله رو، بتونیم در ذهن قیاسی داشته باشیم، میشه انسان رو به یک کامپیوتر تشبیه نبود. من امیدوارم اون دسته از شنوندگانی که اصلا کامپیوتر ندیدن که حالا امیدوارم تعدادشون کم باشه بر ما ببخشن این قیاس رو اگر که مشکلی بود در ادامه ما میتونیم صحبت کنیم. ولی تلقی من اینه که دوستان با مالت سواد خواندن نوشتن دارن حتی امکان کامپیوتر دیدن یا ساختارش رو میدونن چی هست. ولی به هر حال کامپیوتر ماشین هست، یک ابزار مشخصی که تولید خود انسان هست و طبیعتاً از این رو هرگز به پیچیدگی انسان نیست. اما من امیدوارم که این تشبیه بتونه مسئله رو قدی فهم مسئله رو تسهیل بکنه. شما قبل از اینکه بخواید با کامپیوتر کار کنید میبایست ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده اون رو به خوبی بشناسید. کامپیوترها صرف نظر از سرعتشون، صرف نظر از قابلیت و توان تحلیل و کارایی، یک سری اجزای ثابت دارن که در همه کامپیوترها یکسان است. مثلا همه کامپیوترها هم سخت افزار و هم نرم افزار دارن. هم سخت افزارها و هم نرم افزارها کارهای متفاوت و فانکشن‌های متفاوتی دارن. اما در کامپیوترها اینها باید باشه. وقتی شما از کامپیوتر حرف می‌زنید باید که الزاماً هر کامپیوتر یک صفحه نمایش یا مونیتور داشته باشه، حافظه فعال یا کاری و ثابت یا ذخیره داشته باشه. یک کامپیوتر یک اپراتیو سیستم داره که به اصطلاح کارش برقراری ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار هست، یعنی برنامه‌های مختلف رو با دستگاه قسمت‌های سخت کامپیوتر با مونیتور با کیبورد و بقیه یا پرینتر برقرار میکنه. بالاخره شما دیسک روم و سی دی روم و امکانات تصویر و صدا و غیره دارید. در این حال همه کامپیوترها برای کار کردن نیازمند انرژی مستقیم یعنی باتری یا متناوب برق هستند. بنابراین این انرژی هم در این موتور و در این ماشین لازم هست. خب حالا شما میتونید در دنیای عظیم کامپیوتر در ارتباط با هر جزء سخت یا نرمش تحقیق و تجسس بکنید و صدها مدل از کامپیوتر و هزاران برنامه کامپیوتر رو تست و استفاده کنید. تنوعی که در دنیای کامپیوتر هست و پیچیدگی که در برنامه‌هاش هست در قیاس با انسان بسیار بسیار ناچیزه. اما در کامپیوتر شما خب میتونید اختلالات فیزیکی مثلا گرمایی، رطوبت، ضربه داشته باشید و یا اختلالات نرم افزاری به شکل مثلا ویروس ها یا اختلال در برنامه ها که باعث بشه کار شما بی‌ثبات بشه، اینها رو میتونید داشته باشید. خب این تشبیه ساده ای بود. کامپیوتر رو ما به عنوان مدل انتخاب کردیم بخاطر اینکه به لحاظ مجموعه برخوردی که با اطلاعاتی که بهش داده میشه شباهت هایی به مغز انسان داره که حالا بینیم سراغش. اما حالا ببینیم که انسان چی هست، این موجود بی نظیر و شگفت انگیز چه قابلیت هایی داره و نقاط ضعف و آسیب پذیرش کجا هست. از اینجا به بعد ما سعی میکنیم که به اتفاق شنوندگان یک گردش علمی رو آغاز کنیم. ما شما رو در یک پارک بزرگ و زیبا به نام مغز یا سیستم عصبی انسان امیدواریم که مثل یک راهنما یا گاید شما رو هدایت بکنیم. چون پخش برنامه مستقیم نیست و شما امکان طرح مستقیم سوال ندارید و در از صحبت‌های ما با قضی اختلاف فاز به شما میرسه، در از میشود گفت که جناب عبداللهی و یوسف زاده از طرف شما در این گردش علمی سوالات و ابهامات رو هر جا که در صحبت بنده هست مطرح میکنن و من سعی میکنم با پاسخ بدم تا این گشت و گذار علمی بتونه هرچه مفهومتر و عینی‌تر باشه. من در این حال امیدوارم که بتونین تصاویری که اینجا شما نیستید و من امکان ارتباط مستقیم ندارم بعدها بتونین در رادیو بگذاریم که من تصاویر ساده‌ای از کارکردهای مغز از خود آناتومی مغز و اینها که شود نگاه کرد بشه. در ادامه ما میخوایم ببینیم شکل و مضمون انسان رو توصیف کنیم و توضیح بدیم. به جای شکل و مضمون میشود از ذات و صفات هم صحبت کرد. یعنی ما هم میخوایم ببینیم که انسان از نظر روحی چگونه است، چجوری کار میکنه و هم این که به هر حال شکلش رو و ساختمان فیزیکیش رو ببینیم. ذات انسان با قدری ساده سازی همون کاراکتر یا شخصیت انسان هست که جوهر مرکزی اوست و سرچشمه و مولد اندیشه، احساس و بالاخره رفتار انسان هست. صفت یا شکل اون نمود بیرونی انسان هست که شامل ساختار فیزیکی و جسمی او میشه و در این حال در برگیرنده ارتباطات بیرونی انسان دومیز هم هست. اینجا توجه به این نکته شاید بد نباشه که ما بدونیم که انسان‌های همصفت الزاماً ذات و جوهر یکتان ندارند. مثال مادی می‌زنم ابتدا. در محیط هم همینطوره. شما حتی ملاحظه کردید که خب برف و گچ هر دو سفید هستن اما صفت یکسان سفید بودن الزاماً مضمون و ماهیت یکسانی رو نشون نمیده. تا اونجایی که به پدیده‌های مادی مربوط میشه در این مثال ساده کسی دعوایی و مناقشه‌ای نداره اما به انسان که میرسه مسئله قضیه پیچیده‌تر میشه. بنابراین میباید در تحلیل انسان در داوری روی انسان خیلی خیلی احتیاط کرد و عدالت رو رعایت کرد و با دیدن دو تا رفتار مشابه در یک مقطع زمان مشخص حکم کلی برای اون دو نفر که مشابه هم عمل میکنن صادر نکرد. مثلا دو نفر که هر دو اضطراب و نوع مشابهی از اضطراب دارند نه الزاماً به لحاظ فکری مشابه هستند و نه از نظر شخصیت روانی یکسان بلکه صرفاً از نوعی اضطراب مشابه رنج میبرند اما کیفیتاً و به لحاظ درونی میتونن بسیار بسیار متفاوت باشه. خب اجازه بدید که برای رعایت روشمندی کار ما از ساده به پیچیده حرکت کنیم و یعنی ابتدا سخت افزارها رو که در قیاس با قیاس صفات انسان یعنی جسم و فیزیکش رو تشریح کنیم.
بله.
خب انسان یک ارگانیسم زنده و پیچیده است که شباهت زیادی به پستانداران عادی داره به لحاظ فیزیولوژیش. بدن انسان در این حال میدونید که از میلیاردها سلول تشکیل شده. سلول ها کوچکترین واحدهای زنده بدن هستند و در این حال خود سلول ها واحد های بسیار پیچیده هستند که در ارتباط با ساختمان سلول هزاران پروفسور هست الان که تخصصشون فقط در بیولوژی سلولی هست، هزاران کتاب هست با قطرهای خیلی ضخیم در ارتباط با حرکات سلول، متابولیزم سلول، واکنش هایی که درونش ایجاد میشه و اینها گفته میشه. یعنی میخوام بگم که از کنار مسئله به این سادگی نمیشه گذشت. به هر ترتیب کوچکترین ساختمان سازنده بدن سلول هست که از تجمع سلول های مشابه میدونیم که بافت تشکیل میشه. از تجمع بافت ها یک اندام به وجود میاد و از تجمع اندام ها یک دستگاه یا سیستم تشکیل میشه. حالا من نمونه های خدمتتون عرض خواهم کرد که شما بدونید چجوری این ساختمان ساخته میشه. بافت هایی که از اجتماع سلول های همشکل و هم خاصیت تشکیل میشن اینا فانکسیون ها و کارکرد های متفاوتی دارن. در بدن انسان مجموعاً چهار نوع بافت هست. بافت مایچلی یا عضلانی، بافت عصبی رو ما داریم، بافت پوششی رو داریم مثل پوست و بافت پیوندی رو داریم که مثل غضروف ها و سایر بافت های پیوندی که ارگان ها و بافت های دیگر رو به هم مرتبط میکنن. هر گونه اختلال در هر کدوم از این بافت ها گرفتاری خاص خودشو داره. اینها بافت ها بودن. وقتی که شما به ارگان ها میرسید که مجموعی بافت ها هستن میشه مثلا معده رو مثال زد که در هر صورت خودی درون ریز هست معده ولی یکی از ارگان های مهم هست که در نقش اساسی در سوخت ساز بدن داره. اما میبینید که سایر ارگان های دیگه مثل معده مثلا معده و روده و کبد و سایر اجزا رو که کنار هم بذارید اون وقت دستگاه بزرگتری شما به دست میارید به نام دستگاه گوارش. بنابراین مجموعه سلول ها بافت رو تشکیل دادن، بافت ها ارگان ها رو ساختن، ارگان ها دستگاه ها رو به وجود میارن. اینها در ارتباطی بسیار پیچیده با هم عمل میکنن که شناختش تا الان برای انسان بسیار بسیار مشکل بوده. در عمل پیچیده است از اون چیزی که تا الان ما تونستیم با کمک میکروسکوپ با رنگ زدن سلول ها و مطالعه مورفولوژیک یعنی شکلی اونها به دست بیاریم. به هر حال اعمال حیاتی بدن که حالا اسمی برن چی هستن توسط این اندام ها و دستگاه ها کنترل و هدایت میشن. حالا اجازه بدید ببینیم که اعمال حیاتی بدن کدوم ها هستن. بی تردید شما خواهید بود که تنفس مهمترین اعمال حیاتی است. ما اگه نتونیم تنفس بکنیم خب میمیریم. بنابراین تنفس یکیشونه، گردش خون، سیستم دفاعی بدن، سیستم گوارش که سوخت‌ساز یا متابولیسم، سنتز پروتئین ها، سمزدایی، تصفیه، اینها کاری که دستگاه گوارش میکنه. سنتز پروتئین ها سمزدایی در کبد انجام میشه، تصفیه در کلیه ها انجام میشه. ما بعد از دستگاه عصبی روانی رو داریم که شامل حواس پنجگانه و در این حال شامل هوش و حافظه و عواطف ما هست. ما دستگاه حرکتی و تعادل رو داریم که عبارت از اسکلت و مایچه ها و بالاخره سیستم هورمونی و پیکای شیمیایی داریم. اینا در مجموع با قدری حالا بالا پایین شدن مجموع اعمال حیاتی است که با دستگاه های متفاوتی میباید که اینها به هم هماهنگ بشه. شگفت انگیز اینه که شما میبینید دستگاه با این همه تخصیص و پیچیدگیش میتونه 100 سال، بیش از 100 سال بدون توقف کار بکنه، بدون اینکه از بیرون احتیاج خیلی زیادی به ترمیم داشته باشه و بسیاری از ترمیم ها و به اصطلاح تصحیح هایی که درش میشه اتوماتیک و 100% خودکار هست و به همین خاطر انسان رو در قیاس با سایر موجودات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار میکنه. به هر ترتیب در ارتباط با فیزیولوژی انسان من بیشتر از این وارد نمیشم، چون که هست و منابع و ارگانهایی هست که میشه مراجعه کرد مطالعه کرد. من از اونجایی که صحبت ما اساسا در ارتباط با رفتارشناسی و آسیب شناسی روحی هست میخوام در قسمت فیزیولوژیکی انسان بیشتر تمرکز رو بذارم روی دستگاه عصبی یعنی مغز که ما در ادامه در توصیف بیماری ها، در درمان، در دادن دارو، در بسیار مسائل دیگه باش کار داریم که این ارگان رو که بی‌تردید مهمترین ارگان بدن رو یا مهمترین دستگاه هم هست بشناسیم، یک شناخت کلی ازش داشته باشیم که در ادامه ابهامی از نظر تئوری نداشته باشیم. اگر که تا اینجا شما سوالی ندارید که البته بدیهیات رو بنده عرض کردم من ادامه بدم.
فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم اگر امکان داره به طور خیلی خلاصه میخواستم این سوال من رو پاسخ بدید که آیا دستگاه عصبی تأثیر بر بقیه دستگاه ها داره یا خیر؟
بله، اصولا این دستگاه هایی که من برای کنترل اعمال حیاتی بدن عرض کردم همشون در یک رابطه ادغامی اینتگراتیو در همدیگه در یک رابطه بسیار هارمونیک و سازگار عمل میکنن. ارتباط دستگاه های بدن، چه دستگاه گوارش، چه دستگاه عصبی یا دستگاه دفاعی بدن، سیستم دفاعی بدن، گلوبول های سفید، قرمز، هورمون ها، مواد ضد عفونی که در بدن ایجاد میشه، تمام دفاعی که در مقابل میکروب‌ها داریم، اینها ارتباطشون با همدیگه مثل ارتباط اعضای یک ارکستره. اگر که در یک سمفونی شما وقتی میخواید سمفونی رو بنوازید به اصطلاح بزنید، اگر که یکی از سازها درست نزنه یا هماهنگ نزنه کل سمفونی شما کار نمیکنه. مقایسه بدن انسان به یک سمفونی یک ساده سازی بسیار 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 عظیمه، یعنی دستگاه بدن انسان بسیار پیچیده. اما دستگاه عصبی بالاخره یکی از دستگاه های کنترل تمام اعمال بدنه، یعنی هر کاری که در بدن انجام میشه بی تردید دستگاه عصبی درش یه جوری دخالت داره که الان من واردش میشم، وارد خود دستگاه عصبی میشم و ارتباطش رو میگم. و دستگاه دیگه کنترل ما دستگاه هورمونی ماست که بسیاری از کارهای اتوماتیک بدن رو انجام میده که باز الان در ادامه من بهش اشاره خواهم کرد که اینا دستگاه عصبی در همکاری با دستگاه هورمونی تمام کارهای بدن ما رو کنترل میکنه. منتها این در هم به شدت ادغامه. مثلا دستگاه حرکتی ما، دست ما اگر که میتونه حرکت کنه بالا و پایین بره، این صرفا عضلات و استخون نیستن و اون ربات ها و بالاخره مجموعه سیستم حرکتی و عضلانی که میتونه کار بکنه، بلکه مغزی هست که باید فرمان رو صادر بکنه و اون برنامه‌ریزی که میشه تا اینکه مثلا قلم شما بتونه بنویسه و اینها، اینه که تماما اینها در ارتباط متقابل با هم کار میکنه.
بله خیلی ممنون.
بله شما راضی هستی از این توضیح؟
فعلا بله.
خب بریم سراغ مغز، بریم سراغ اون کیفی ترین دستگاهی که در بدن انسان هست، سیستم کنترل و هدایت بدن. مغز انسان اون قسمت مرکزی و هدایت کننده سیستم عصبی است که خب میدونید تشکیل شده از دو قسمت سفید و خاکستری. به طور کلی توجه داشته باشید که من هنوز توی بحث فیزیولوژیکی مغز هستم و نه بخش کارکردش. حالا کارکردش رو به تدریج سعی میکنم همینجوری تو توش بگم، ولی میخوام فقط به لحاظ ساختمانی شما بدونید چی هست که بعضی قطعا دانش پایی هست. بنابراین مغز دو قسمت به طور کلی به لحاظ بافتاش داره، بخش خاکستریش هست که بسیار نازک هست و بخش و قسمت سفید مغز هست. در قیاس با حیوانات نامتکامل انسان و بعضی حیوانات بعضی پستانداران دیگه خب از قشر خاکستری برخوردن ضخامت بیشتر در قشر خاکستری که خیلی اعمال و کارهایی انجام میده که در حیوانات پستر ما نمیبینیم، ولی به ترتیب مغز کنترل میکنه و هماهنگ میکنه تمام اعمال بدن رو، مثل قلب، مثل فشار خون، مثل تنظیم مایعات بدن، مثل تنظیم حرارت بدن و همینطور فانکسیون های ذهنی مثل هوش، مثل احساس، حافظه و یادگیری. این جنبه های به اصطلاح ابستراکت معنویش بود و اون هم جنبه های فیزیکیش مثل قلب و فشار خون. بنابراین این در به طور خیلی کلی این کاریست که مغز انجام میده. به لحاظ تحقیقات تاریخی ما خیلی وقت نیست که روی مغز کار کردیم. آناتومی مغز ما در دوران‌های قدیم خیلی ازش اطلاع نداشتیم. گفته میشه که اولین بار در رنسانس، البته خب حالا دیروز هم نیست، وقتی میگم خیلی وقت نیست، دیروز هم نیست، چند صد سال گذشته که ما برای اولین بار در دوره رنسانس در اروپا بود که آناتومی مغز به طور علمی مورد مطالعه قرار گرفت. منتها این هم در این حال تمام حقیقت نیست. گفته میشه که در مصر قدیم هم وقتی که فرعون‌ها رو فراعنه رو به اصطلاح مومیایی که میکردن، میدونستن که مغزی هست که نیشه مومیاییش کرد. میدونید که برای اینکه مغز درون جمجمه هست و اینها بهش دسترسی نیست، به سختی میشه مومیاییش کرد. به همین خاطر جمجمه ها رو سوراخ میکردن، مغز رو به ترتیب ذوب و بیره میکشیدن و بعد بقیه اسکلت رو مومیایی میکردن. بنابراین این که مغزی وجود داره به لحاظ آناتومیک، از اینها به لحاظ آناتومیک و فیزیولوژیکی حداقل به 5000 سال پیش برمیره. اما مطالعه علمی و مدیسین و به اصطلاح پزشکیش به طور مشخص برمیگرده به عصر رنسانس. این هم تاریخی از مطالعه مغز.
بله.
اما وقتی که به کارکردهای مغز ما میرسیم، میبینیم که به طور کلی باید تقسیم کرد دستگاه عصبی رو به قسمت مرکزی یا سنترال نرو سیستم، قسمت مرکزی و قسمت محیطیش یا پریفرال نرو سیستم، که قسمت مرکزیش خودش تشکیل شده از مغز بزرگ که این در حال ما امیدواریم شکل‌های بحثا در سایت راجی بذاریم اونجا اسم‌گذاری بکنیم، یک مغز میانی داریم و بعد از اون شما بصل نخاع دارید که اصطلاح عربی است متأسفانه خوب توضیح داده نمیشه. من میتونم بگم که اون قسمتی از تنه مغزی است که وارد گردن میشه، بعد میره وارد نخاع میشه و بالاخره نخاع رو دارید. برای اینکه شنوندگان راضی تصویر همینجی الان داشته باشن از مغز، شما یه لوبیا رو در نظر بگیرید، یه لوبیای فرق نمی‌کنه سفید یا قرمزی هست، ولی به هر حال مثل حالت کلیه لوبیا شکل، اینو طور روی صفحه کاغذ یا در میدان بینتون قرار بدید که اون قسمتی که جوانه میزنه، اون قسمت بند ناف اون لوبیا رو به پایین که باشه، بعد شما در یه دسته هم ادامه بدید بیاد پایین از ته اون لوبیا، تقریبا شما مغز رو دارید، مغز انسان رو دارید. و الا یک دایره رو بذارید، یک دایره دایره دیگه رو پایین ترش بذارید، به طوری که این دو تا دایره برن توی هم یک مقدار یک سوم موشن، باز شما حدودا مغز رو دارید، منتها باید تنه مغزی رو شما ادامه بدید بیارید توی گردن رو برسانید. خلاصه این حالتی است از شکل مغزه که وقتی من میگم مغز بزرگ، منظور اون قسمت بزرگ با مواد سفید از مغز کوچیک اون قسمتی است که پایین تر قرار میگیره، پشت سر قرار میگیره که بینایی رو کنترل میکنه، و بالاخره تنه مغزی که تنفس و ضربان قلب و فشار خون و غیره رو کنترل میکنه و حرکت بدن رو که ادامه پیدا میکنه میاد توی نخاع. به هر ترتیب این در رابطه با قسمت مرکزی اعصاب بود. شما در این حال یک قسمت محیطی دارید از اعصاب انسان، از سیستم مرکزی اعصاب، که اون هم عبارت است از اون رشته های عصبی که اینا دیگه میرن بیرون تو بدن، یعنی از نخاع بیرون میان و میرن توی ارگان هایی که یا اتوماتیک یا توسط فرامینی که از مغز داده میشه اینا حرکت میکنن. فعلا مثلا اگر که در نوک انگشت شما یک سوزنی فرو بره، در کمتر از یک صدم ثانیه این احساس به مغز منتقل و فرمان صادر میشه که دست رو شما بکشید بیرون، یعنی از محیط آسیب بیرون بیاید. من اینجا میخوام توجه شنوندگان رو به نکته جلب کنم که برای خود من ناشناخته است و تو همین تذکری که میدم و میخوام که اگه یادم رفت دوستان عزیز ما در رادیو منو برگردن به بحث هستی، میخوام همینجا یک نقل قول برای شما بگم. یک پروفسوری من داشتم در جنوب سوئد با به اسم آقای هانس لونگرن، استاد پروفسور در رشته مغز و اعصاب، که ایشون یکی از مشهورترین محققین جهان هستند، در این رشته نام آور هستند و کتاب‌های فراوانی نوشتن. کمتر پروژه پزشکی هست که اسمی ازشون نبره، هر وقتی در تو مغز میخواد کار کنه. به من میگفت در یک جلسه خصوصی قهوه میخوری، میگفت زمانی که من دانشجوی پزشکی بودم ما 40% کارکرد مغز رو میشناختیم، الان که من استاد شدم و پسر من داره پزشکی میخونه ما 20% مغز رو میشناختیم. من خندیدم گفتم که نمیفهمم منظورت چیه، الان میباید ما 60%ش رو بشناسیم حداقل، چون به هر حال زمان جلو اومده. گفت نه، گفت ما اینقدر خوشخیالانه و ساده اون موقع به مغز نگاه میکردیم و به پیچیدگیهاش که فکر میکردیم که ما میشناسیمش. حالا این یک نقل قول از استاد صاحب نظری که میفهمه چی میگه در ارتباط با پیچیدگی مغز انسان. میخوام برگردم به این مسئله در ارتباط با آسیبی که مثال زدم، اگر سوزنی به نوک انگشت فرو بره. جالب اینه که وقتی شما آسیبی به نقطه از بدن وارد میشه، فرمانی که از مغز داده میشه به اون ارگان مورد آسیب به گونه‌ای است که حرکت اون ارگان نسبت به عامل آسیب زننده به طوری است که سریع‌ترین سرعت داشته باشه و بیشترین فاصله رو از عامل آسیب زننده بگیره، و اینو هیچ کی نتونسته متعلق کتاب کنه. چرا به طور اتوماتیک مغزی همچین فرمانی صادر میکنه و چرا بدن همچین واکنش نشون میده؟ این هوشیاری، این اینتلیجنس چگونه کاشته شده در انسان، این نوع هنوز علم نمیتونه پاسخ بده و شگفت انگیزه و یکی از سوال بسیار بزرگه که چرا تو همه چیز اینجوری. حالا من در این سیر علمی و در این گردش علمی در این پارک بزرگ با هم داریم، من شما رو از جایی که لازم باشه فوکوس بیشتر رو تابلوها و یا گلهای مختلفی میکنم تو این پارک، ولی شگفت انگیزه راستی که من ستایش میکنم به اساسی هر آفریننده یا تکامل، طبیعت، اسمش هر چی دوست دارید بذارید، ولی زیباست و ستایش برانگیز.
بله کاملا
اینجوری هست بدن. ولی برگردیم به مسئله دستگاه عصبی محیطی که از این سیستم مرکزی اطراف عبارت از سیستم مرکزی به سیستم محیطی. سیستم محیطی اون رشته عصبی بودن که از نخاع بیرون میومدن و میرفتن به ارگان های مختلف بدن، مثلا به دست و پا و نیزه و روده و چشم و گوش و سایر ارگان های دیگه. این قسمت به صفحه فر نرسیسی و قسمت سیستم عصبی محیطی بود.
محیطی بله
پیدا کردن جواب ترجمه های فارسی بسیار مشکل هست. این از این دو سیستم به هر ترتیب تشکیل شده. در این حال در کنار سنترال نرف سیستم و پریفرال نرف سیستم ما سیستم اوتونوم نرف سیستم رو داریم، یعنی سیستم عصبی خود مختار داریم که در همکاری با این دو تا سیستم بالا که عرض کردم اینها سایر اعمال بدن رو کنترل میکنن. سیستم خودمختار عصبی تشکیل شده از عصب‌هایی که اون قسمت از ارگان‌های بدن رو هدایت می‌کنن که ما به طور ارادی نمی‌تونیم کارشون بکنیم. فعلا مثلا شما نمی‌تونید به طور ارادی تصمیم بگیرید که سیر بشید. شما به طور ارادی نمی‌تونید در خودتون تشنگی ایجاد کنید. ضربان قلب، فرکانس تنفستون، نوع صوتی که تولید می‌کنید، اینها ارادی نیست، بلکه اینها توسط دستا یا قدرت درون ریز شما مثلا خدای تیروید شما کبد قدرت فوق کلیوی خود کلیه ها اینها ترشحاتشون و کارکردشون زیر کنترل هست اما کنترل 100% اتوماتیک که این قسمت از دستگاه عصبی این ارگان ها و دستگاه ها رو اداره میکنه بهش میگن سیستم عصبی خود مختار یا اوتونوم نرو سیستم. به نظر خود من زیاد روی فکرم که چرا در حال آفرینش از دستگاه تکامل یعنی چی که بگیم این گونه کرده، چرا بعد از یعنی از حیاتی ترین اعمال بدن رو اومدن اوتوماتیکش کردن، چرا اینجوری کردن؟ خودم به نظر میاد اگه قرار بود در اختیار فکر و هوش و اراده انسان گذاشته بشه خب به احتمال زیاد انسان میتونه به خودش آسیب بزنه، مثلا اراده کنه که گشتش نشه هیچ وقت، در حالی که بدن به طور مادی احتیاج به غذا داره میتونستیم ما حس گرسنگی رو کنترلش کنیم، قفلش کنیم و بمیدیم، مثلا به جای اینکه حالا 70 روز آدم احتساب غذا بکنه چه بسا مثلا از 24 ساعت میتونستیم تمام فانکسیون های حیاتیمون رو ما ببندیم و مثلا خودکشی بکنیم، خودکشی به اصطلاح مخوف و یا ناشناخته. اینها نظر خود من اینه که در تکامل یا آفرینش این اجازه درست ما نذاشته که زندگیمون و خودمون از خودمون اینجوری بگیم، هرچند که الان انسان میتونه تا به لحاظ فیزیکی این کارو بکنه اما نذاشتن که به لحاظ بیولوژیکی ما این کارو بکنیم. در این حال از اونجایی که ما تا زمانی که بخوایم خردمندانه در مورد اعمال و رفتار و اعمال فیزیولوژیکیمون فکر کنیم طول میکشه، از زمانی که ما به دنیا میایم تا مثلا تا اون بلوغ فکریمون حداقل شاید 15 سال طول میکشه، میبایست که قسمت های حیاتی اعمال ما اوتوماتیک باشه و الا اساسا ما دچار مشکل باشیم. ولی به هر ترتیب یکی از قسمت های بسیار مهم دستگاه عصبی دستگاه عصبی خود مختار یا اتونوم نرو سیستم هست که عرض کردم که ارگان های مهم رو مثل قلب و کبد و کلیه و بقیه رو کنترل میکنه.
بله آقای دکتر، تنفس هم در همین قسمت دیگه. بله
تنفس ما که یکی از حیاتی ترین کارهای خطبیت انجام میدیم، ما میتونیم بدون غذا روزها شاید هفته ها بمونیم، بدون آب میتونیم حداقل 48 ساعت بیشتر، مثلا البته نمیدونم با بیتانز آب هم ظاهرا نمیخورد 70 خورده ای روز حساب کرد یا بودن در ایران هم زندان یعنی که حساب غذا کردن نمیدونم آب خوردن یا نه، این رو من دقیق نمیدونم نظرم نمیدونم، ولی برحال مثل با بیتانز آب هم نمیخورد ولی 70 روز زنده مون در ترتیب اونده عجیب بود واقعا. ولی تنفس طبیعتا در وهله اول هست، بعد از اون آب هست و بعد غذا هست و اینها کنترلشون از توسط دستگاه اتونوم هست، توسط دستگاه خود مختار عصبی هست.
بله.
خب ما گفتیم که مغز انسان به لحاظ مورفولوژیک به لحاظ شکلی تشکیل شده بود از یک مغز بزرگ، یک مغز میانی، یک مغز کوچیک، به تدریج که اینا رو از سطحی به بالا به پایین در نظر بگیریم تا میایم به بصل نخاع، یعنی اون قسمتی که پلی میزنه بین مغز کوچیک که پشت سر هست، اونجایی که اگه دقت کرده باشه آدم ضربه بزنه طرف بیهوش میشه، شما تو فیلم ها دیدین مثلا پشت سر کسی ضربه میزنن طرف بیهوش میشه، بخاطر اینکه دستگاه تعادل اونجاست. مغز کوچیک بعد از اون شما در نظر بگیرید یک ساقه کوچیکی میاد باریک میشه رشته میاد توی نخا، اون قسمت روش میگن بصل نخا، به عربی یعنی بصل، یعنی به هم وصل میکنه اتصال میده یا تنه مغزی و تا ادامه پیدا میکنه. مغز بزرگ خودش حالا قسمت های متفاوتی داره که هر کدوم هم اعمال متفاوتی رو اینها انجام میدن. در قسمت مغز بزرگ ما یک قسمت بسیار مهم داریم که از اهمیت خاصی برخورداره و اون هم قشر خاکستری است. اینها تمام اعمال حسی و حرکتی رو کنترل میکنه. این قسمتی از مغز هست که ضخامتش در افراد مختلف متفاوته، و حد اکثر 2 سانتی متر کمتر، بعضی موقع خیلی کمتر میتونه حتی 5 میلی‌متر باشه. اینها این تمام کارهای پیچیده انسان رو انجام میده که شما در حیوانات یا حداقل در حیوانات پست نمیبینید. پست منظور نبلاد اخلاقی منظور غیر عادی غیر متکامل شما نمیدونید. گفته میشه که مثلا بعضی دلفین ها کارهای مشابه انسان میتونن بکنن، بعضی میمون ها خیلی کارها مثل انسان میتونن بکنن، منتها به نزدیکی انسان نمیان. هزاران سال از انسان تفاوت داره. هرگاه که اونجا شما وارد خلاقیت میشید، وارد اون جنبه های هنرسازی انسان میشید، وارد جنبه های عارفانه و فیلسوفانه و اینها میشید، اون عشق ورزیدن های عمیقی که انسان از خودش نشون میده در سایر موجودات شما مشابهش نمیدید، همه اینها در اون قسمت های پیشرفته هست. منتها باز زیر مجموعه های دیگه داره که در بحث ما مورد استفاده قرار میگه، که یکی از مرکزی ترین اونها که به مسئله روانی و روحی ما مرجشه بهش میگن لیمبیک سیستم، قسمتی که متاسفانه من نمیتونم ترجمه بهتری تو فارسی پیدا بکنم. اگه دوستان ما به هر حال یه ساختمانی هست به نام لیمبیک سیستم، اگه دوستان ما خودشون میتونن ترجمه بهتری پیدا کنن که خب صد ها صد هم تو فارسی شاید اسم دیگه براش باشه، ولی از اصل لاتین لیمبیک هست.
آیا چه ممکنه این کلمه رو خود واضح تر بفرمایید؟
بله، این اسم این کلمه لاتین هست از لیمبوس. لیمبوس یعنی لبه.
بله.
کلمه لیمبیک لاتین از کلمه لاتین لیمبیک انگلیسی شه قطعا از کلمه لاتین لیمبوس LIMBUS لیمبوس گرفته شده، معنی لبه هست. و علتش هم اینه که این لیمبیک سیستم مثل لبه های قارچ، این قارچ های چتری رو اگه شما تو طبیعت دیده باشید که دیدید قطعا قارچ رو که در زمین این لبه های بسیار نازکی اومده مثل چتر درست کرده روی اون ساقه قارچ، اینو میتونید تصور کنید؟
بله
این لیمبیک سیستم اونجور شکلی ساخته، مثل حالی بشقاب مانندی ساخته و خیلی نازکه. این حالت لبهیش رو، این حالت کنارهی که داره رو اسمشو از این گرفتیم، دمانش گرفتن به نام لیمبوس از کلمه لاتین، که به هر حال این تشکیل شده از سلول های عصبی بسیار پیچیده‌ای که در اونجا به اصطلاح میاد هر دو قسمت مغز، که بد نبود من اشاره میکنم که به لحاظ ساختمانی خب مغز دو تا نیمکره داره، مثل هسته گردو اگه در نظر بگیم دو تا نیمکره داره راست و چپ و اینها، و این لیمبیک سیستم یک اینتگراسیون انجامه، یه ادغام انجام میده، مثل یک مرکز کنترل مثلا مخابرات که همه سیم ها اونجا میان وصل میشن، این ارتباط برقرار میشه بین مغز بزرگ، مغز کوچیک، مغز قسمت های هدایتی بدن مثل قشر خاکستری، قسمت های هماهنگی مثل تالاموس که بعدا توضیح میدن چی هست تالاموس، یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، در حالی که بلاز ساختمانی و استرکچرش خیلی نازکه و بسیار بسیار آسیب‌پذیر و درست متأسفانه همونجا هم احساسات ما همونجا خوابیده. قسمت نازک مثل برگ گل اونجا احساسات ما اونجا رفته لانه کرده تو همه این مغز این گستردگیش، ولی این ساختمان بسیار بسیار پیچیده است که من هم به تدریج در ادامه مکسی روش می‌کنم، که این کارش خودش تشکیل شده از قسمت های مختلفی که مثلا آمیگدالا، آمیگدالا باز اسامی لاتین هست اگر از من بپرسید باز همون میرسیم لخدی استرکچر، ولی اسم یک هسته هست آمیگدالا. آمیگدالا به زبان لاتین یعنی هسته میانی، در اصل آمیگدالا یعنی هسته بادوم، و دقیقا همین وقتی شما زیر میکروسکوپ نگاهش میکنید یا تشریف میکنید مغز رو که درست میرید و نگاه میکنید بخواه تشریف میکنید توی کابلش کافی توی پزشکی قانونی، میبینید که دقیقا مثل هسته بادومه این آمیگدالا، زرد رنگ منطقه مثل هسته بادومه، و آمیگدالا به زبان لاتین یعنی هسته بادوم، که این از آمیگدالا درگیر هست در مسئله ترس و در خشم، یعنی اینقدر دیگه اختصاصی این هست این ساختمان در لیمبیک سیستم که آمیگدالا جای ترس هست و خشم. منتها این دانشی است که ما امروز داریم از آمیگدالا، چه بسا فردا بفهمیم که متوجه بشیم با مطالعاتی بیشتر که آمیگدالا حالا یه سری کار دیگر هم میکنه. تا به امروز گفته میشه که از ترس و از خشم در اینجا استفاده میشه، و بعد انواع هسته های سلولی دیگه داریم که اینها مثلا قسمت های پاداش هست، قسمت های وابستگی که ما به لحاظ روحی پیدا میکنیم، اینا در قسمت های مختلف لیمبیک سیستم هست. یه قسمت مهمش مثلا هیپوتالاموس هست که در اونجا ما هیپوتالاموس بله که این مثلا ترشح هورمون ها رو چیز میکنه، کنترل میکنه، ضربان قلب رو تنظیم میکنه تا حدودی. بعد یه قسمتی به نام هیپوکامپوس داریم. هیپوکامپوس یعنی اسب دریایی به لاتین، میبینید که اینا همه سفر قدیم یونان و در حال لاتین هر جور دلشون خواستن اسم گذاری کردن برای اینکه کدوم حیوان یا کدوم میوه فاوریتشون بوده.
آیا دکتر افتخاری ببخشید، شما فرموده بودین که برای رعایت روشمندی بحث از ساده به سخت میریم، بعد گفتین سخت افزارا آسون، اول اینا رو بشون. من الان تازه متوجه میشم چرا من نتونستم دکتر بشم.
والا من اینو به شما، من برای شما یه میل بفرستم و در اونجا یک شمای ساده از اون سیم کشی های داخل مغز، اگه بشه با سیم کشی مدارهایی که مغز هست و حدودا نشون میده که فانکسیون ها و اعمال حیاتی بدن چجوری کنترل میشه رو خودتون پیشا پیش داشته باشین برای برنامه. من رو راست هم خندم گرفت به این نقشه‌ای که میخواستم بفرستم و هم قدی خودم دلخوش شدم به این که عجب پیچیده تر از اونه که بشه سادش کرد، چون حداقل 100 تا مدار من کشیدم و اینها. اینو من براتون فکس چیز میکنم، اسکن تبلیت بسن بذارین تو
سری. ممنون.
بله فایده
میفهمیدین
فوق العاده گنگ و مبهم، یعنی هر چقدر که من سعی کنم توضیح از ما توضیح میدم، هر چقدر دوستای من توضیح میدم، منتها متاسفانه خوشبختانه نمیدونم چه بگم که خیلی پیچیده هست و یکی از چیزهایی که پیچیده تر میکنه توصیفش رو و توضیحش رو که من باز در جلسه قبل هم اشاره کردم اینه که اصطلاحاتی که در آناتومی به کار همه یا یونانی هستن یا لاتین. علتش هم اینه که خب این جماعت زودتر از ما دست چاقو بردن و انسان رو تشریح کردن و اسکلت ها رو نگاه کردن و استخونا رو مطالعه کردن. ما زمانی که درگیر عزاداری و مشق شرایط بودیم به حساسیت یه انتقاد هم با خودمون بکنیم.
بله این قسمت
متاسفانه زبان من به عنوان پزشک زبان لاتینه، من چاره ای ندارم الا اینکه اصطلاحات لاتین رو نمیتونم کاری دیگه ایش کنم. بعد حالا سعی میکنیم که توضیح بدیم. منتها من تصورم اینه اگه من به جای هیپوتالاموس بگم اسب دریایی، شنوندگان رادیو خیلی خوشحالتر نمیشن. اجازه بدید اصطلاح لاتین رو ما استفاده کنیم که بعد دیگه یاد بگیریم. اگر که من گفتم هیپوتالاموس ضربان قلب و هورمون ها رو کنترل میکنه، بعد دیگه در ادامه این استرکچر یا این ساختمان ذهن رو امیدواریم که بتونه در یک اسوسییشن یا تداعی معانی برسونه به این که بله هیپوتالاموس یعنی قلب و ضربان رو نمیدونم قدرت درمون ریز که به تدریج این ملکه ذهن بشه. ما اینا رو مرتبا در ادامه تکرار خواهیم کرد.
بله خواهش میکنم.
بله من با شما موافقم. علم پزشکی علم بسیار ملالت آور و فتل کننده.
نه آقا من اصلا نگفتم ملالت آور دکتر، تا گفتم یه خود سخته.
بله بسیار مشکله و پیچیده. البته ما هم رفتیم سراغ پیچیده ترینش و الان حالا من اگه میخواستم که ساختمان دستگاه گوارش رو توضیح بدم خیلی آسان تر میشدیم تر میشد. البته نمیدونم حتما اینجوری ولی فکر میکنم شاید آسان تر بود. مغز خوب طبیعتا پیچیده ترین میشه و به همین خاطر هم هست که اشکالاتش هم اینقدر خطرناک دیگه.
بله بله میفهمیدیم.
بله خواهش میکنم. بله ما در این قسمت لیمبیک سیستم، قسمت عواطف بود، قسمت احساسات بود و قسمت های به اصطلاح ابسترکت بود. ما در اونجا ترسیم که واحد های متفاوتی داریم که عمل میکنه. انواع هسته های سلولی داریم که بعضی ها استراب، بعضی ها استرس عمل میکنه، یه قسمتشون در تو با حافظه عمل میکنه. من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم که سخت بشه. فقط بد نیست بدونیم که در قسمت مرکزی مغز انسان، درست در اتصال بین مغز کوچیک مغز بزرگ، در اون شما اگر یک لوبیا رو برش بدیم، من این آسان تر میشه، یک کلیه رو برش بدیم با هم نگاه کنیم، شما اون وسطش یه بشقاب نازک بکشید اونجا میبینید که اسمشو بذارید لیمبیک سیستم، که همه واحد های مغز رو به هم متصل میکنه، یعنی همه میرن اونجا و بعد پخش میشن میره. حتی اون چیزه که از فرامین احساسی یا سیگنال های محیطی که عبارت از مثلا فشار، حرارت، نور، رنگ، فرم ها، صوت، اون چیزه که چشم میبینه و گوش و مزه ها، همه اینها میاد به یه نوعی از اینجا رد میشه. منتها در کنار این لیمبیک سیستم ما یک دستگاه عظیم دیگه داریم که من دوست دارم در یک سازمان مقایسهش بکنم با کمیته مرکزی. یعنی شما اگه در نظر یه حزب سیاسی، در نظر یه حزب رو اساساً که از بالاترین ارگانش دفتر سیاسی داره، میاد پایین‌تر میشه کمیته مرکزی، بعد میاد پایین‌تر میشه یواشاش واحدهای مثلا ایالتی، همینجوری یه کروکی بکشه. اگر این آسان‌تر میکنه، تالاموس یک قسمت کمیته مرکزی مخصوص که در اونجا تصمیم‌های بسیار مهم گرفته میشه، اما نه تصمیم نهایی، چرا که دفتر سیاسی بالاترش هست یا اون قسمت رهبری، بلکه بسیار در این حال خیلی تصمیم‌ها رو خودش میگیره. یا میتونیم مقایسه دیگه بکنیم بر اساس این مطلب و بگیم که رابطه تالاموس با قشر خاکستری مغز مثل رابطه مجلس هست با دولت. خیلی از تصمیمات خیلی سریع رو دولت باید خودش بگیره بدون این که بخواد وارد مجلس بشه. خیلی از قانونگذاری ها رو مجلس میکنن. تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه یه مقدار زمانی بیشتری لازم داره، دولت میباید بحران ها رو پاسخ بده. در حالی که لازم در کشور دموکراتیک مجلس بالای دولته. در کشور مثل ایران نمیدونم، ظاهرا مثل که دولت بالای مجلس، بعد بالای دولت هم تازه ولی فقیه است که خب چیز میکنه، میاد همه فرامین رو به هم میزنه. حالا شما میتونید تصور بکنید که در جامعه مثل ایران مثلا در قیاس با سیستم مرکزی حساب چه گلگشویه، چون تو اونجا کمیته مرکزی و دفتر سیاسی جاشون رو عوض کردن، دولت و مجلس جاشون رو عوض کردن، معلوم نیست که چه تصمیمی میخواد بگیره. بی دلیل هم نیست که ما اینقدر ناهنجاری داریم در جامعه. این قیاس یه مقدار معلوم است تریست. ولی در مغز انسان ما تالاموس داریم. تالاموس میاد خیلی مسائلی رو و سیگنال هایی رو که از محیط میاد و دیگه فرصتی نیست که بخش خاص داری مغز داره، همونجا درجا بهشون جواب میده. چیزی که جالبه و بد نیست بدونید اینه که فرامونی که یا علائمی که از محیط میاد، مثلا ما گرممون که میشه میخواییم مثلا دستمون میشیم از اگه دست شما رو روی مثلا گاز میذارید گرمه، یا فرض فرمایید که اگه چیزی توی انگشتتون میره یا هر چیز دیگه، چیز خوشایندی مثلا صوت خوبی میشنوید، این در زمانی کمتر از یک صدم ثانیه من نمیفهمم چجوری این میره. چون الان وارد انتقالات شیمیایی که میشم میگم که فرامینی که از محیط میاد الکترو شیمیایی است، من نمیفهمم رو واقعا. اگه شما فکر میکنید میفهمید وقتی توضیح دادم اصلا چیز کنید، من که نمیفهمم چرا اینقدر سریعه، با وجودی که در خبر هورمون های ترشح بشه برنامه های درخی این طول میکشه، چجوری در کمتر از یک صدم ثانیه ما متوجه میشیم بعد در همون به همون سرعت هم پاسخ دریافت میکنیم و همه پاسخ هم درست دریافت میشه. این شگفت انگیزه. ولی اینو بهتون بگم که محاسبه شده، فکر میکنم در مقدمه بحث رفتارشناسی اجتماعی هم گفتم، اگر نگفتم که خب برای اولین بار میگم، اگرم گفتم تکرار میکنم، و اون اینه که مغز با این همه پیچیدگیش و با این همه سرعتش و با یه چنین کارایی با 25 وات برق کار میکنه. بله. مجموع انرژی فرق کرده 25 واته. بله. محاسبه شده الان به لحاظ علمی که اگر این سرعت و این خلاقیت و این کارایی و این همه جانبیگی مغز رو در یک سوپر کامپیوتر بخوان درست کنن، یک راکتور اتمی بایدش وصل کنن فقط به اون کامپیوتر. تمام انرژی یک راکتور اتمی بایدش به اون کامپیوتر وصل بشه که بتونه اون همه سرعت و کارایی همه جانبه رو داشته باشه، در حالی که مغز انسان که اصلا قابل مقایسه نیست با کامپیوتر به خاطر خلاقیتی که داره، خود مختاری و خودکاری که داره، با 25 وات برق کار میکنه. من گناهی دارم اگه بگم فتبارک الله احسن الخالقین؟
والله شما گناهی ندارید، ما هم مفروض این سفری، مفروض این سیر و سیاحت.
بله. من واقعا میگم درود و ستایش میکنم آفرینده انسان رو، اگر هر کی که هست آمن دست مریضات،
هر اسمی میخواییم روش بذاریم، ولی به هر واقعیت هم اینو بگیم.
بله، بسیار پیچیده، بسیار انرژی محدود، اما کارایی ماکسیموم، یعنی حد اکثر ممکن کارایی که شما از این دست ها میتونید داشته باشید با حد اقل ممکن انرژی برآورد میشه و شگفت انگیزه. من در خدمت هستم برای سوالی که داشتید.
جناب دکتر افتخاری، اگر اجازه بفرمایید از این سفر بسیار زیبا و خیال انگیز و پربار بقیه این گفتگو رو برای هفته آینده بذاریم و پس از شنیدن ترانه‌ای بپردازیم به پرسش‌ها و پاسخ‌ها.
بله، تمنا میکنم. ما به هر حال در توضیح دستگاه عصبی در مغز هستیم و این سفر ما قدری طول میکشه. ما امیدواریم که به هر حال شنوندگان با شکیبایی این سفر رو دنبال کنن، چون هر چقدر ما انرژی بزنیم روی اینکه مغز رو بلاز ساختاری بشناسیمش، آسیب‌هاش رو راحت‌تر می‌فهمیم. بنابراین ورود ما به این بحث که اگر همین سنگی به نظر میاد، امیدواریم سودش رو بعدها در توضیح آسیب شناسی مورد به مورد که وارد بیماری همیشه بتونیم اونجا حفظ کنیم. بله، من خواهش میکنم اینجا میتونیم این بحث رو تمومش کنیم.
بله، این سفر بسیار مبهوت کننده است و بسیار هم هیجان انگیزه. بگذاریمش که در گفتگوهای دیگری به جزئیات بیشتری بپردازیم.
آیا که من اینم اضافه کنم که الان 10 دقیقه آقای یوسف زاده یک کتابی آوردن که یک عکسی از مغز، یک برشی از مغز اونجا هست. یه خود درکش برای من راحت‌تر شده، آسان‌تر شده. میتونم همین توصیه رو بکنم که اگه دوستان میان روی از طریق اینترنت گوش میکنن شاید بد نباشه یه بار دیگه هم گوش کنن، علی رغم همه سختیش. اگه یه
ما هم سعی میکنیم این
تصویر رو یا تصویری که شما لطف کنید ساده تر هم باشه بفرستیم روی سایت بذاریم، خود به مراتب آسانتر میشه درک جای مغز و هر قسمتش مهم.
بله، بخش های
مختلف. بله، من سعی میکنم یک تصویر بسیار ساده بدیم، یک تصویر آناتومیک بدیم، یک تصویر فیزیولوژیکی، یعنی بله. یک تصویر که فقط اجزای مختلف مغز نشون میده خیلی ساده، و یه تصویر که در اونجا با کشیدن شماتیک و به صورت خیلی ساده کارکردها رو بگیم که هر قسمت مغز جوابگوی کدوم قسمت کار ما هست.
حتما.
من اینو حتما خدمتتون با میل میرسونم که برای اطلاع شنوندگان در دسترس باشه که در ادامه هم که بهش مراجعه میکنیم مشخص باشه.
بله، خیلی سپاسگزار. خب پس اگر مایل باشید بعد از شنیدن ترانه‌ای به دنباله گفتگو بپردازیم.
بله، خیلی.